امشب هم بازیشون انجام میشه.
اگر نفت ببره دیگه تقریباً به قهرمانی
تقریبا فراموش نکنیم یک دو جین اصطلاحاً از بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال اروپا و برترین های، حالا بگیم حتما مثلا جز 10-15 تای برتر دنیا نه، اما برترین های دنیا چند تاشون دارن تو این دو تیم بازی میکنن و همه نگاه به بازی امشب معطوف شده. النصری که خب رونالدوی داره که 29 گل فقط فاصله داره تا 1000 گل، رونالدوی که علاوه بر اینکه حالا 1000 تا گل رو بزنه هیچی، یه بازیکنیه که یه رقابتی مثلا با مسی داشت سالا به عنوان برترین بازیکن دنیا، اما تو ابعاد انسانی حمایت از مردم مظلوم دنیا مثل مردم غزه که همیشه حمایت کرده، پرچم فلسطین رو هم کرده، پرچم فلسطین رو به نمایش گذاشته، نمیدونم استوری کرده تو فضای مجازی، تو همین جنگ اخیر پرچم ایران رو به نمایش گذاشته بود.
غزه گفتی رونالدو، لامین یامال هم توی جشن قهرمانی بارسلونا چون بهش اشاره کردید جالب بود که
پرچم فلسطین رو آورد به نمایش گذاشت.
دقیقاً
این نشونده اینها علاوه بر اون شعور بالای فوتبالی، یک شعور بالای انسانی و اجتماعی دارن. مردم یا طرفدارای تیم فوتبال النصر هم به حمایت از رونالدو نه فقط به خاطر ابعاد فنیش، به خاطر این ابعاد انسانیش، یه ترانه یا سرود هواداری رو خوندن که یه تشکری کردن. یه بخشش آرش بشتم، یه چند ثانیه کوتاهش رو بشتم، این قشنگه. لا لا تكثر وتحكي ها هذا الواقع حجي كريستيانو عم ميسي النصر افضل نادي ولا اي خصم عادي منافس لنا ما في كلهم كلام فاضي لا تقول لي ازرق اخضر اي علمي الاصفر تعال بس لو تقدر تعال بس لو تقدر. این همون ترانه هواداری که طرفداران النصر تو ورزشگاه خوندن. یه بازیکنی که دیدگاه‌های ضد صهیونیستیش واقعا سرآمد، یعنی یه درسی داد به همه ورزشکارهای دنیا. فوتبال فقط نیست بری گل بزنی، ورزشی نیست که فقط بیای سه امتیاز رو بگیری برنده بشی، تو جاهای دیگه هم میشه برنده بود بدون اینکه بخوای توپی از خط دروازه عبور کنه و این شایسته است. یه کاری نداریم طرفدار رونالدو باشیم یا مسی، و واقعا باید تحسین بکنیم این رفتارهای انسان دوستانه و صلح طلبانه کریستیانو رونالدو رو.
دقیقا من یه نکته اشاره میکنم، النصر اگر بازی رو ببره مفتزدیه قطعا قهرمان میشه. من جدول نگاه کردم
دقیقا،
آره دو بازی برای الهلال باقی میمونه، اختلافشون هم دیگه به 8 امتیاز میرسه و درست مانند شرایط بارسلونا و رئال مادرید میشه و رونالدو هم فرصت داره همونطور که اشاره کردی برای اولین بار
تو عربستان هم قهرمان بشه تو لیگ روشن.
دقیقا
بسیار عالی، متشکرم آرش عزیز، صبح و روز خوبی داشته باشید، انشالله تا فردا که در خدمتت باشیم و راجع به این بازی فردا میتونیم صحبت کنیم. راستی یادم نرفته بگم، امشب استاد اکبر ارمنده این بازی رو برای شنوندگان رادیو ورزش 9 نیم شب گزارش میکنه. شنونده باشن علاقمندان به فوتبال و این دو تیم و بازیکنای بزرگی که این دو تیم بازی میکنن.
یعنی مدد و خدا
نگهدار.
متشکرم از همه شما ایرانیان عزیز و گرانقدر که در کنارمون هستید. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز خدمتگزار ملتی است که همیشه بیدارن و با بصیرتن.
هر خبر یک روایت است.
ما در یک مواجهه کاملا انسان رسانه‌ای قرار داریم.
هر روایت یک زاویه دید.
آمریکایی‌ها از ما خواستند که آتش بس بدیم.
جنگ امروز جنگ روایت هاست.
ترامپ داره مرتب با لفاظی داره زمان رو تمدید میکنه.
و سلاح ما آگاهی.
اینجا کلمات نیستند که دارند جنگ رو سرنوشتش رو تعیین میکنند، اقدام و عمل است که داره سرنوشت جنگ رو تعیین میکنه.
نوشتن نبض آگاهی.
آقای دکتر داوودی، کارشناس محترم بخش سیاسی سپاه ورزش، سلام به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما خانم حسینی و همه شنوندگان عرض سلام و احترام دارم.
آقای دکتر، دیروز درباره ابزارهای جنگ شناختی، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و شایعه و روایت سازی با هم صحبت کردیم، اما امروز برای ما بفرمایید شایعه چطور ساخته میشه؟ مراحل شکلگیری شایعه رو اشاره‌ای داشته باشید و اینکه چرا در شرایط بحران سریع‌تر پخش میشه؟
ببینید، یه نگاه سنتی به تولید شایعه وجود داره که میگن شما یه حرفی رو فارغ از این که اصلا صحت داره یا نداره،
بله،
توسط یک منبعی که خیلی هم مشخص نیست یا به نقل از منبعی که مشخصه اما روح خود اون منبع هم خبر نداره شما نقل کنید. این آرام آرام وقتی که مرتباً به دلیل جذابیت و حساسیت و اهمیتی که داره تکرار بشه و پخش بشه، با توجه به اینکه خود موضوع یه مقدار مبهم هستش و خب بالاخره مرکز صدورش و مصدر صدورش هم دچار اختلال هست، بلافاصله توسط مخاطب بلعیده میشه، دریافت میشه و آرام آرام تبدیل به یک موضوع خلاف واقع یا فراتر از واقعیتی که موضوع هست میشه. بنابراین اینجا رو اصطلاحا میگن شایعه در واقع رخ داده. این یه نگاه سنتیه به شایعه است. بر اساس همون تعریف سنتی که میگن شایعه در واقع تکرار زبدر الهامه یا الهام زبدر تکرار، میگن شایعه. اما یه نگاه جدید هم هست که یه مقدار پیچیده تر از اون نگاه قبلی است. تو نگاه جدید چی میگه؟ میگه یک موضوعی وجود دارد، افراد مختلف بر اساس دیدگاه های مختلفی که دارند بر مبنای اطلاعات ناقص و تحلیل غلط، یعنی اون ابهام زبدر تکرار اینجا میشه اطلاعات ناقص، تحلیل غلط، شروع به بیان شدن میکنن، شروع میکنن به مطرح کردنش. تک تک افراد اطلاعاتشون خب جامع چه نیست، درش نقص وجود داره، میخوان تحلیل بکنن، بر اساس اون نقص یه تحلیل رو میکنن که قاعدتا تحلیل غلطه. من یه تحلیل غلط دارم، بغل دستی من یه تحلیل غلط داره، همینجوری افراد مختلف تحلیل های غلط رو کنار هم میذارن. در این مرحله قرائت شکل میگیره، یعنی قرائت من از اون موضوع بر اساس اطلاعات ناقص و تحلیل غلط و همینجور همه آدم های دیگه. نهایتا اینها وقتی کنار هم دیگه قرار میگیره، این تحلیل های غلط هر کدوم یه نقاط مشترکی با هم دیگه دارن دیگه، چون بالاخره اطلاعاتی که کسب کردن از منابع، از هزار تا منبع که نبوده، تا 4 تا منبع، تا 5 تا منبع، وقتی که اینها رو کنار هم دیگه میذاریم، اشتراکات اون تحلیل های غلط رو استخراج میکنیم، بر اساس اون یک حرف جدید رو خلق میکنیم که اصطلاحا میگیم میشه غلطن در غلط. بنابراین وقتی که این غلط اتفاق میفته، به دلیل تکرار این غلط اینجا دیگه شایعه شکل نمیگیره، اینجا روایت غلط شکل میگیره. پس اون قرائت تبدیل به روایت میشه و چون روایت مشترک بین من و شما و همه آدمای دیگه است، روش مستقر وای میشه، اصرار داریم که این درسته. بنابراین اینجا اولین مرحله شکلگیری شایعه، اون هم با یک تحلیل، اون هم بر اساس اطلاعات که خب همش برش نقص وجود داره، اختلال وجود داره، در واقع در جامعه میاد و شکل میگیره و این خودش تبدیل به یک موضوع و پایه میشه برای موضوعات دیگه. حالا هر چه تعداد بیشتری از رسانه ها یا افراد یا مدنی ها به بپردازن، این شایعه گسترده تر میشه، بزرگتر میشه و از اینجا به بعد نقطه فرق میکنه، اینجا دیگه تبدیل به باور میشه. یعنی اینقدر این شایعه رو ما بهش پروبال میدیم و اینقدر از زوایای مختلف توسط آدم‌های مختلف بررسی میشه که تبدیل به یک باور جدی میشه. من مثال بزنم سر این موضوع، قدرت امریکا. قدرت امریکا یک شایعه است دیگه، خیلی جاها شایعه است، یعنی اگه بر اساس فیلم ها و تحلیل ها و یه برهی بود یه بزرگوار یه نقطه رو برگشت که خب اگر امریکایی ها بخوان با یه دکمه میتونن همه ما رو نابود کنن، یا طرف از طرف دیگه در واقع خیلی شرایط رو بغرنج نشون میدادن، یا از طرف دیگه اینقدر قدرت امریکا رو می در واقع ناچیز و نازل بعضی از افراد نشون میدادن، جامعه اینجا دچار ابهام میشد که اون قرائت ها و روایت ها رو میشناخت. یا ما امریکا رو صد میدیدیم یا امریکا رو صفر میدیدیم. بنابراین مهمترین اثری که اینجا میذاره اینه که وقتی یک جنگ صورت میگیره یه خود از این بوده، شما میبینید که میزان واکنشی که داده میشه متناسب با اون جنگ، تا بالاخره یه مدت میره جلوتر اون باوره غلط اصلاح میشه، خود باوریه به جای دیگر باوریه میشینه و اون شایعات که پیرامونه یا حول و حوش اون موضوع شکل گرفته آروم آروم رنگ میبازه و حالا شما وارد فضای در واقع اطلاعات صحیح و در واقع صحبت ها میشین. پس ما این مسیری که طی میکنیم بر اساس یک نگاه سنتی و یک نگاه مدرن به شایعه میرسیم به جایی که میبینیم آخر سر هممون وابسته به یک موضوعی و اون هم اینه که منابعی که اطلاعات کامل برای تحلیل درست رو در اختیار مخاطب قرار میدن، در اختیار مردم قرار میدن، خب قاعدتا باید بیشتر خودشون رو نشون بدن. الان از نظر ما سازمان ملل منبع خوبی نیست برای خبرهای درست، برای تحلیل‌های دقیق. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واقع همین دو، یا رئیس آژانس در واقع مدیر کل آژانس آقای گروسین، ببینید آدم دروغ پردازه، شایعه پراکنه. خود ترامپ همینطور و همه این محتوایی که شما توی این لاغر فرایند جنگی دیدید میتونید توی این در واقع الگو این رو بخوابونیم و اجزا بشه.
و آقای دکتر چرا در شرایط بحران شایعه و یا همون روایت های غلط سریع تر پخش میشه؟
علتش اینه که ما در دوره بحران کمتر فکر میکنیم و بیشتر میخواییم دستیابی داشته باشیم. اصلا در دوره بحران به دلیل استرس، اضطراب و اون فرق و ضرب العضلی که در دانستن و عبور کردن در واقع وجود داره بیشتر کمک میکنه دیگه زلید بگیره. من این رو مثال بزنم، شبهایی که در تهران بعضی شبها بمباران صورت میگرفت، بعضی از کانال ها در بعضی شبکه های اجتماعی نمیدونم حالا دیده بودید یا بعضی چنان نگانه بودید دوران یا نه، 5 تا هواپیما از مرز وارد شد، 3 تاش اومده. آقا تو از کجا این رو شنیدید؟ اصلا کجا این رو کردید؟ ولی چون تو اون لحظه من تو استرسم، میخوام بدونم که کجا چی چجوریه، هر خبری که میاد چسبنیدی بیشتری به ذهن من پیدا میکنه. چرا؟ چون یا میخوام التیام بدم ذهنم رو و مغزم رو، یا میخوام بالاخره به نوعی فرار کنم از اون موضع و اون موقعیت.
و حتی اینکه در شرایط بحران و استرار هم 10 واحد ضریب هوشی انسان پایین میاد، این نکته رو هم مد نظر قرار بدیم جناب دکتر داوودی.
بله، یه سری تغییرات بیولوژیکی معمولا در ذهن صورت میگیره. حالا اون 10 واحد که در واقع بیان شده 10 واحد میدونید حالت روانشناختی داره.
درسته.
به لحاظ شناختی، به لحاظ ادراک، شما تا 50% هم این رو بعضی وقتا، برای همینه که میبینید طرف گیج میشه، گیج شدن عددش بالاتر از 10% کاهش رو در واقع خیلی وقتا میشون.
خب متشکرم آقای دکتر داوودی، در کلاس سیاسی شما امروز یاد گرفتیم که خب خبر رو از منابع مختلف دریافت میکنیم، تبدیل به شایعه میشه، بعد هم قرائت میشه، روایت غلط صورت میگیره و بعد هم تبدیل به باور میشه. ممنونم از اینکه روی خط ارتباطی سپو ورزش حاضر شدید. انشالله فردا هم با مطالب جدیدی از جنگ شناختی در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم، خداحافظ.
یا علی و خدا.
برای گام‌هایی محکم، برای صعودی موفق، برای طی مسیر پیروزی تا قله تا قله تا قله تا قله. کاری از شبکه رادیویی ورزش. مردم ایران برانگیخته ایمانند و آماده میدان، دل در گروی معنا دارند و جان در کف ایران. با دانش جوشان و صنعت خروشان مرز هویت میپایند و حصار عزت میسازند. نه بیم طوفان دارند و نه میل تسلیم، ملتی بیدارند و جان فدا، پاسدار ایران و نگهبان ایمان.
امروز برانگیختگی معجزه‌گون ملت ایران منحصر در ده‌ها میلیون جانفدای مبارز با صهیونیسم و امریکای خونریز نمانده و پیشاپیش صفوف به هم پیوسته امت مبعوث شده اسلامی، 90 میلیون هموطن غیور و شریف ایرانی داخل و خارج از کشور، تمامی ظرفیت‌های هویتی، معنوی، انسانی، علمی، صنعتی و فناوری‌های پایه‌ای و نوین از نانو و بیو تا هسته‌ای و موشکی را سرمایه ملی خود فرض کرده و همچون مرزهای آبی، خاکی و هوایی پاسدار آن خواهند بود. ایران اسلامی با شکر عملی نعمت اعمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقه خلیج فارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوء استفاده های دشمن متخاصم را از این آبراه بر خواهد چید. قواعد حقوقی و اعمال مدیریت جدید تنگه هرمز آسایش و پیشرفت را به نفع همه ملت‌های منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن دل ملت را شاد خواهد کرد.
برنامه صبح و ورزش رو از رادیو ورزش تقدیم به همه شما علاقه‌مندان می‌کنیم. امروز ازتون پرسیدیم بهترین روش برای انتخاب سه نماینده فوتبال ایران برای لیگ‌های نخبگان آسیا و سطح دو آسیا رو بفرمایید. سامانه پیامکی 3306 کماکان پیام‌های کوتاه شما رو داره دریافت می‌کنه. آقای محمد مصطفی راد، استقلالی از زرند کرمان، نوشتن استقلال سپاهان تراکتور. استقلال تراکتور سپاهان، نظر آقای مهدی کسرایی کیا سبزوار غلام رضا لکزایی، نوشتن که از گرگان شنونده برنامه‌مون هستن. استقلال و تراکتور تیم‌های مد نظری بوده که بهش اشاره کردن. پرسپولیس استقلال تراکتور، آقای بهلول بندی از عراق، متشکرم از اینکه در کنار ما هستین. ابوالقاسمی از شاهرود نوشته تیم‌های پرسپولیس تراکتور سپاهان. مرتضی فیض‌آبادی از تهران فقط نوشته پرسپولیس. مرتضی پروانه از سبزوار، استقلال تراکتور سپاهان. قنبری از ایزه نوشته استقلال تراکتور سپاهان. ناصر از بناب نوشته که همون تیم‌های فصل قبل به نظرم خیلی خوبن. و ممنونم از همه دوستانی که اسامیشون رو برای ما ارسال کردن و گفتن که شنونده برنامه‌مون هستن. آقای ابوالقاسمی از تهران برنامه صبحگاهی صبح و ورزش رو همراهی میکنه. مهران نصیری، آقای مهدی زمانی، سلجوقی هم که نوشته پرسپولیس استقلال تراکتور. یکی از بخش‌های برنامه صبحگاهی صبح و ورزش که مورد توجه و عنایت شما شنونده‌های جان قرار گرفته این بخش سجیل.
موشک های پدافندی پاتریوت هم داره تمام میشه. ما تو ایران تجربه همه چیز رو داشتیم.
به قول عزیزان حوزه پرورش اندام دو سری سوم میشه.
ما همه اینا رو هر سال تو فصل نقل و انتقالات فوتبالمون تجربه میکنیم. سجیل سلام به شما، اینجا رادیو ورزشه و صدای ما رو از صبح و ورزش میشنوید که امروز هم قراره از دل خبرهای مهم دنیا یه نرمش سیاسی اساسی داشته باشیم. خبر رسیده که آمریکا توی 72 روز جنگ با ایران بیشتر از 72 میلیارد دلار هزینه کرده. خبر از کجا رسیده؟ برنامه کاربردی تنگه من. ما چون مطب دکترم میریم حساب میکنیم اینا روزی چقدر درآمد دارن، هر مشتری چقدر، ساعتی چقدر، ثانیه‌ای چقدر، باید بگیم که این 72 میلیارد دلار یعنی روزی بالای 1 میلیارد دلار، ساعتی 42 میلیون دلار و ثانیه‌ای 12,000 دلار. یعنی آمریکا تا میاد نفس بکشه پنتاگون میگه همین الان 12,000 دلار دیگه پرید. جالب ترش اینه که میگن حتی تو زمان آتش بس هم هزینه‌ها بیشتر شده. یعنی اینا تنها ارتشی ان که وقتی نمیجنگن هم خرجشون بیشتره. دقیقاً شبیه اون فوتبالیستی که روی نیمکته ولی از بازیکن داخل زمین بیشتر در پاداش میگیره. آقا این دیگه آتش بس نیست، اشتراک وی آی پی جنگه. اصلا بودجه نظامی آمریکا یه جوریه که آدم اسم میکنه کارت بانکیشونو دادن دست خانوم خونه و رفته خرید. صدای روسیه هم دیگه در اومده. کجا در اومده؟ نماینده روسیه توی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته درخواست آمریکا از ایران برای برچیدن تأسیسات هسته‌ای خلاف قوانین MPTه. یعنی آمریکا درخواستش اینجوریه که انگار مربی حریف قبل بازی بیاد بگه میشه لطفاً دروازه‌بان نذارید بعد بیاید تو زمین بازی کنیم، اینجوری فکر میکنیم عادلانه تره. طبق قوانین جدید فقط آمریکا اجازه شوت زدن، دفاع کردن و کردن داره. تیمایی که مقابلشن فقط باید روحیه ورزشی خودشونو حفظ کنن. اولیانوف هم که گفتیم صداش در اومده میگه واشنگتن اصلا به حفظ قوانین اهمیت نمیده. یعنی قوانین رو واسه خودش شبیه قانون هند تو کوچه گذاشته. وقتی به نفعشه میگه قانون قانونه. همین که گل بخورن میگه نه قبول نیست. و اما یه خبر متاسفانه نگران کننده داریم راجع به این ویروس جدیدی که صحبتش هست، ویروس هانتا ویروس، که رسانه‌های آمریکایی خبر دادن که یک شهروند آمریکایی بعد از سفر دریایی به هانتا ویروس مبتلا شده. کلن انگار هر وقت اسم ترامپ میاد ویروس‌ها هم میگن بچه‌ها جمع شید فصل جدید شروع شد. دوره قبلی ریاست جمهوریش که کرونا اومد، الان هم هانتا ویروس اومده. آدم احساس می‌کنه آمریکا هر 4 سال یک بار به جای انتخابات نسخه جدید ویروس رو رونمایی میکنه. طرف رفته سفر دریایی خوش بگذرونه، برگشته سوغاتش ویروسه. الان وقت چیه؟ ای گفتین الان دقیقاً وقت اینه که ترامپ بیاد مصاحبه کنه بگه ما بهترین ویروس ها رو داریم، هیچ کشوری مثل ما ویروس تولید نمیکنه. یکی از مخاطبامون توی برنامه کاربردی تنگه من ازمون راجع به وضعیت رئال مادرید پرسیدن که چه اوضاعی داره این باشگاه پر افتخاری که 15 تا قهرمانی توی لیگ قهرمانان اروپا داره. اوضاع خوبی نداره. وضعیت رئال یه چیزی فراتر از این ماجرا هست. آرملو هم که قراره برکنار بشه و به دنبال سرمربی جدیدن. از اونور اورلیان شوامنی و فدریکو والورده توی رخکن یه درگیری براشون به وجود اومده که الان والورده رو بردن بیمارستان و دکترها گفتن وضعیتش با امارای مشخص نمیشه، وضعیتش با وی آر مشخص میشه، که ببینیم چجوری شوامنی والورده رو زده که حافظه کوتاه مدتش هم مثل این که از دست داده. بعد از اون ور دنبال وضعیت انتخاب مربیان. یکی از گزینه‌ها یورگن کلوپه که توی برنامه‌هایی که به پرز ارائه داده گفت البته اگه من انتخاب بشم قول میدم واسه رئال جام که نه، یه ورزشگاه جدید بسازم با نور آفتاب آلمانی، گگن پرسینگ 90 دقیقه. حالا اینکه ورزشگاه رو کلوب باید بسازه یا باشگاه بسازه یه چیزه، اینکه ورزشگاه رو تازه ساختن یه چیز دیگه است. توی برنامه بعدی که ارائه داده گفته اگه من انتخاب بشم قول میدم تمام چراغ‌های مادرید رو با انرژی مثبت هوادارا روشن نگه دارم تا مردم امید رو در خودشون حس کنن. گزینه‌هایی که احتمالش هم کم نیست ژوزه مورینیو، توی برنامه‌ای که به پرز ارائه داده گفته اگه من انتخاب بشم طرح ملی سکوت تو سطح شهر رو اجرا می‌کنم، از ساعت 10 شب به بعد باد هم باید با حالت تدافعی حرکت کنه، گفته هر کسی زیاد حرف بزنه به نیمکت ذخیره جامعه منتقلش می‌کنم و اگر انتخاب بشم ترافیک شهر مادرید رو شخصا کنترل می‌کنم، هر ماشینی که بوق بزنه میذارمش خط حمله که دیگه هیچ کاربردی نداشته باشه. درباره خبرنگارا هم گفته که قول میدم هر خبرنگاری سوال سخت پرسید بذارمش دفاع چپ تیم. گزینه سوم رئالی هم دیدیه دشانه، احتمالاً بعد از جام جهانی از فرانسه جدا میشه و برنامه‌ای که به پرز داده بر بستر اینترنته، گفته من اگه انتخاب بشم مادرید رو وارد عصر اینترنت پرسرعت میکنم، گفته مهمترین تصمیم‌های باشگاه باید در اولین زمان ممکن بر بستر برنامه کاربردی تنگه من و اینترنت تقدیم مردم بشه، هر شهروند باید یک گیگ اینترنت رایگان پرسرعت و اجباری در دریافت کنه و گفته که قول میدم تو مادرید با اینترنت ضعیف هیچ کس احساس تنهایی نکند. الان این سوال تو ذهنتون به وجود اومد، زین الدین زیدان کو؟ یعنی یکی از گزینه‌ها همیشه زین الدین زیدان بوده ولی الان خبری ازش نیست. آخرین تصویری که ازش منتشر شده زیدان شلوار کردی پوشیده و استایلش اینه که تو یکی از مناطق کردنشین رفته و داره استراحت میکنه. بعضی از فوتبالیست‌ها بعد از بازنشستگی وارد این فاز میشن، البته این اولین بارش هم نیست. یادتونه اون زمانی که سرمربی رئال مادرید بود کت شلوار رو با کتونی میپوشید، شما قیافش رو نگاه میکردی زیدان رو میدیدی از بالا مدیر عامل باشگاه بود، میرسیدی به پایین یه پسر که تو کوچه داره فوتبال بازی میکنه. الانم مدلش نه کاملا فشن پاریسه نه کاملا مدل کوهستانی داره، یه چیزی بین فینال چمپیونز لیگ و عکس یادگاری توی سفره. خیلی ممنونم که این برنامه رو شنیدید، مراقب خودتون باشید تا برنامه بعد، خدا یارو نگهدار.
سرخط سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه.
متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. دقایق پایانی صبح و ورزش، اما بریم سراغ آقای مجید مرادی و آقای ابوفاضلی که از وزن برداری بیشتر برمون میگن.
خیلی متشکرم خانم حسینی بزرگوار. اما همونطور که تو خبرهای غیر فوتبالی هم اشاره کردم، تیم ملی وزن برداری کشورمون با دو وزن بردار فقط به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام میشه. مجید مرادی عزیز، کارشناس و خبرنگار حوزه وزن برداری، اینجا هست و برام بیشتر توضیح میده در این خصوص. مجید جان درود.
درود به شما، صبح شما بخیر. به همه شنوندگان خوب و ورزش هم صبح بخیر میگم. خب رقابت‌های قهرمانی آسیا بزرگ سالان در گجرات هند قرار هست برگزار بشه. ما در دو دسته وزنی 110 و به اضافه 110 قراره که شرکت کننده داشته باشیم. علیرضا نصیری که سال گذشته در قهرمانی جهان در رده سنی جوانان برای ما تونسته بود در 110 کیلو مقام کسب کنه و صاحب مدال خوشنگ تلاش شده بود، امسال در رده سنی بزرگسالان اومده تا در گجرات هند در رقابت آسیایی حضور داشته باشه. و علیرضا یوسفی قهرمان پرآوازه فوق سنگین کشورمون هم در به اضافه 110 کیلوگرم قراره که به مسافه 8 حریف از کشورهای مختلف بره که اصلی ترین حریفش هم گورمیناسیان هستش که امیدواریم که بتونه علیرضا رکورد بهتری نسبت به
از بحرین شرکت میکنه.
آره گورمیناسیان دیگه رفته جزء تیم بحرین شده و در واقع تابعیت این کشور رو پذیرفته و باعثی که منتظر باشیم یک شنبه هفته بعد همراه باشید با ما ایشان. از رادیو ورزش 8 صبح به وقت تهران 110 و ساعت 10 صبح به وقت تهران به اضافه 110 رو برای شما گزارش
می‌کنم. مجیدم گزارشمون ان شاء الله دو تا مدال طلای خوشرنگ، حالا یه ذره بود ذره مجبور داشته باشیم. متشکرم. من با شما خدافظی می‌کنم و ان شاء الله تا صبح فردا خانم حسینی در خدمت شما هست.
درود بر شما همکار گرامی، خداحافظ. و ممنونم از همه شما عزیزای دل، شنوندگان جان که ما رو شنیدید. پاینده باد این سرزمین ایران جان. خداحافظ.